بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، در آغاز نگاهی داریم به مهمترین خبرها از همکارم مهدی جاوید.
با سلام. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه با صدور بیانیه‌ای ارتش آمریکا و CIA سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا را تروریست خواندند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، در بیانیه‌ای که از روز شنبه در جلسه علنی مجلس قرار شد آمده است، ارتش آمریکا و CIA در بسیاری از حرکت‌های تروریستی دست داشتند و بنا به دلایل مختلف تروریست پرور، حامی تروریسم و خود نیز تروریست هستند. بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، آنچه که استفاده از اورانیوم ضعیف در بمباران‌های بالکان، عراق و افغانستان خوانده شده، عملیات نظامی در کشورهای همچون ویتنام، عراق و افغانستان و همچنین حمایت از دولت اسرائیل از جمله اقدام‌های تروریستی ارتش آمریکا و سازمان CIA خوانده شده است. هفته گذشته سنای آمریکا با تصویب مصوبه مجلس نمایندگان، نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی آمریکا افزود. معاون ریاست جمهوری سوریه روز شنبه گزارش‌های اخیر مطبوعات در مورد حمله هوایی اسرائیل به سوریه را یک جنگ روانی توصیف کرد. فاروق‌الشهر روز شنبه در دمشق تأکید ورزید تمام گزارش‌های مطبوعات خارجی در مورد حمله هوایی اسرائیل به سوریه اشتباه بوده است. معاون ریاست جمهوری سوریه گفت این گزارش‌ها بخشی از جنگ روانی است که احتمال حمله به سوریه در آینده را توجیه می‌کند. اخیراً گزارش‌های تایید نشده‌ای از حمله هوایی اسرائیل به تأسیساتی که گفته می‌شود سلاح‌های هسته‌ای سوریه در آن قرار داشته منتشر شد. بنابر این گزارش‌ها سوریه این سلاح‌های هسته‌ای را از کره شمالی دریافت کرده بود. تاکنون جزئیات حمله اسرائیل به سوریه روشن نشده است. به گزارش مطبوعات چین، ون جیاباو نخست وزیر چین روز شنبه در تماسی تلفنی با گوردن براون همتای بریتانیایی‌اش مراتب نگرانی خود را در مورد شرایط برمه ابراز داشت. به گزارش خبرگزاری رسمی چین، آقای ون ابراز امیدواری کرد که تمام طرف‌های درگیر در میانمار بردباری نشان داده و با آرامش به ثبات و دموکراسی دست یابند. چین دارای منافع اقتصادی بسیاری در میانمار است و بر دولت نظامی آن کشور نیز نفوذ زیادی دارد. مقام‌های آمریکایی، بریتانیایی و اتحادیه اروپا از چین خواستند با فشار وارد کردن بر دولت میانمار از آن بخواهد که از سرکوب خشونت آمیز تظاهرکنندگان دست بردارد، اما چین تاکنون اشتیاق زیادی برای این کار نشان نداده است. پیش از این دولت چین از تلاش‌های آمریکا در شورای امنیت برای تقویت دولت میانمار جلوگیری کرده است.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به اطلاع شما رساند. اما اکنون نگاهی کوتاه به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارشی از ورود ماموران ویژه سازمان ملل به میانمار برای مذاکره با مقامات این کشور. گفتگو با محسن سازگارا و علی افشاری درباره سخنان فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اعتراض هزاران کارگر در مصر نسبت به افزایش نرخ تورم در این کشور و گزارش‌های دیگر. چین و ژاپن متحدین سیاسی و اقتصادی میانمار نیز در اعتراض به سیاست سرکوب و خشونت دولت نظامی این کشور به جامعه جهانی پیوسته و از دولت برمه خواستند که با مخالفین به گفتگو بنشیند. مأمور ویژه سازمان ملل نیز برای مذاکره با دولت میانمار وارد این کشور شده است. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
متحدین اصلی سیاسی و اقتصادی میانمار یعنی کشورهای چین و ژاپن به دیگر کشورهای جامعه بین‌المللی پیوستند تا دولت میانمار را متقاعد کنند برای بازگشت ثبات به کشور از تمهیدات صلح‌جویانه استفاده کند. ایالات متحده از تمامی ملت‌ها خواست تا دولت میانمار را برای پایان دادن به سرکوب تظاهرکنندگان تحت فشار بگذارند. ژاپن که بزرگترین کشور کمک کننده به میانمار و یا برمه سابق است، به کشته شدن یک خبرنگار و عکاس ژاپنی توسط سربازان این کشور به شدت اعتراض کرد. خبرنگار ژاپنی در میان 9 نفری بود که روز پنجشنبه بر اثر شلیک گلوله از اسلحه‌های اتوماتیک سربازان ارتش میانمار به سوی جمعیت تظاهرکننده کشته شدند. یک مأمور ویژه از جانب سازمان ملل روز شنبه وارد میانمار شد تا حزب حاکم بر این کشور را وادار کند تا با مخالفین گفتگو کند. بن جیاباو نخست وزیری چین طی یک تماس تلفنی با گوردون براون نخست وزیری بریتانیا گفت چین در مورد وضعیت موجود در میانمار بسیار نگران است. آقای جیاباو گفت چین امیدوار است که تمامی احزاب در میانمار تمرین خودداری کرده و از روش‌های صلح‌جویانه برای بازگشت ثبات هر چه زودتر به کشور استفاده کنند. او اضافه کرد جامعه بین‌المللی باید راه حل مناسبی را برای کمک به حل موقعیت فعلی در میانمار ارائه دهد. بعد از اعمال کنترل شدید توسط نیروهای ارتش میانمار، حدود 300 معترض روز شنبه به خیابان‌های میانمار آمدند. شبکه اینترنت در کل کشور قطع شده است. کاخ سفید دولت میانمار را به تلاش برای مخفی‌سازی خشونت در این کشور محکوم کرده و از تمام ملت‌ها خواست تا حزب حاکم میانمار را برای توقف خشونت‌ها تحت فشار بگذارند. اسکات استنزل سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت آنها نمی‌خواهند که دنیا ببیند در آن کشور چه می‌گذرد. پرزیدنت بوش با گوردون براون نخست وزیری بریتانیا روز جمعه در یک تلکنفرانس شرکت کرده و هر دو تاکید کردند که سفر ابراهیم قمبری فرستاده ویژه سازمان ملل به میانمار مهم خواهد بود. سخنگوی کاخ سفید گفت جامعه بین‌المللی باید نظرات خود را صریحاً به اطلاع حزب حاکم میانمار برساند. ابراهیم قمبری عصر شنبه وارد فرودگاه یانگون شد تا صریحاً به نای پیتان محل اقامت رهبران نظامی میانمار برود. دیپلمات‌های غربی از همکنون می‌گویند آقای قمبری احتمالاً نخواهد توانست با مقامات ارشد مخالفین دولت و همینطور رهبر میانمار ژنرال تان شائو دیدار کند. خاویر سولانا مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت چین باید با صراحت بیشتری با رهبران میانمار برخورد کند. نیان وین وزیر امور خارجه ژاپن نیز از مرگ کنجی ناگای روزنامه‌نگار 50 ساله ژاپنی عمیقاً اظهار تأسف کرد.
مانیا منصور و واکنش های جامعه جهانی از جمله چین و ژاپن به اتفاقاتی که در میانمار رخ داده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه در مراسم تودیع فرمانده سابق بسیج گفت مأموریت اصلی سپاه در حال حاضر مقابله با تهدیدات داخلی است. وی در ادامه افسود مسئولیت فرماندهی بسیج با موافقت رهبری به فرماندهی سپاه محول شده است. در مورد پیامدهای این تغییر و تحول رادیو فردا گفتگویی با محسن سازگارا فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است. محسن سازگارا:
حرفای امروز آقای جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران رو شما باید بگذارید کنار حرفهای 7-8 روز پیش ایشون که اونجا همیشون با ساختن این توجیه که دشمن در ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی توطئه میکنه و تنها تهدید دشمن تهدید نظامی نیست، اونجا هم در واقع زمینه رو ایشون چیده بود برای اینکه سپاه در همه ابعاد دخالت بکنه. به نظر من اتفاقی که داره میفته با خواست آقای خامنه‌ای رهبری و به دستور ایشون این است که باند آقای جعفری و آقای ذوالقدر اولا با در اختیار گرفتن بسیج به مراتب دستشون بازتر میشه، برای اینکه بسیج بخشی از سپاهی که در داخل ایران سازمان گسترده‌ای داره و به کار سرکوب میاد. ثانیاً با این توجیهاتی که در این صحبت‌های اخیر من جمله همین صحبت امروز آقای جعفری کرده، یعنی اینکه مأموریت سپاه بنابراین این است که در داخل دخالت بیشتری بکنه و وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن و در همه ابعاد بیش از گذشته دخالت بکنن. من فکر میکنم این تصمیم بسیار بسیار خطرناکی است که آقای خامنه‌ای گرفته، برای اینکه این طور نیروی نظامی سپاه و قدرت برهنه اسلحه رو وارد فعل انفعالات سیاست داخلی و امور فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ایران بکنه. و تصور میکنم که شخصیت آقای جعفری، پیشینه ایشون و باندی که ایشون بهش تعلق داره، هم این جاه طلبی رو به این آدم ها میبخشه و دارن در گذشتشون، و هم این آمادگی و خشونت رو دارند که در داخل دست به سرکوب بزنن و بیش از گذشته مخالفین درون حکومت رو حتی و مخالفین بیرون حکومت رو سرکوب و تحت آزار و پیگر قرار.
جعفری یه جایی تو سخنانش میگه سپاه سازمانی نظامی و سیاسی و فرهنگیه. آیا این بدین معنیه که سپاه میخواد فعالیت گسترده تر توی انتخابات مجلس داشته باشه؟
این صحبت آقای جعفری کاملا تئوری زمینه چینی و توجیه تراشیدن برای دخالت سپاه در امور داخلی کشور، مسائل سیاسیه، که هر چقدرم که بخوان دخالت کنن کافیست بگن که توطئه دشمن بیشتر شده و به نظرم هرچه در عرصه بین المللی فشار بر ایران بیشتر بشه، با این توجیهات ضربان سرکوب داخلی رو میتونن که تندتر بکنن و افزایش بده.
سخنان محسن سازگارا، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، رو میشنیدید در رابطه با سخنان اخیر فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که گفته بود مأموریت اصلی سپاه در حال حاضر مقابله با تهدیدهای داخلی است. در همین حال امین بزرگمهر در رابطه با واگذاری مسئولیت فرماندهی بسیج به فرماندهی کل سپاه از علی افشاری، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، پرسیده است. علی افشاری:
متأسفانه‌تر از این مسئله که فرماندهی سپاه شخصا فرمانده بسیج رو هم به عهده گرفته، این است که اعلام کرده که استراتژی کنونی سپاه بنا به توصیه مقام رهبری تاکید بر مسائل داخلی هست و مقابله با تهدید داخلی. به نظر من این میتونه تقویت دهنده این باشه که کماکان حاکمیت پادگانی و امنیتی با شدت عمل بیشتری ادامه خواهد یافت و به خصوص سرکوب جنبش‌های اجتماعی، اون چیزی که جمهوری اسلامی سعی میکنه الان در پوشش این که این جنبش ها مورد هدف دولت آمریکا هستن برای ایجاد انقلاب مخملی، این هستش که تصمیم گرفته شده که شدت عمل بیشتری انجام بدن و از الان میشه پیشبینی کرد که کماکان نیروهای نظامی در انتخابات آینده هم نقش زیادی خواهند داشت و متناسب با ایفای این تغییرات جدیدی که در سپاه صورت گرفته، متناسب با ایفای این نقش هست و بیشتر سپاه تاکیدش رو بر نیروهای بسیج خواهد گذاشت. و باز مسئله دیگری که میتونه راهگشا باشه موضوع بود که معاونت امنیت وزیر کشور که مسئول سابق حفاظت های سپاه بود، سرداز ذوالقرن، گفته بود که میخواهم در تمامی سطوح مدیریتی از پایین، میانه و بالا از نیروهای بسیجی در نهادهای دولتی استفاده بکنن.
دلیل این امر رو چی میدونین؟
این هستش که این سیاست است که خامنه‌ای به تدریج از بعد به رهبریش تا الان انجام داده و معتقد هستش که سپردن کشور به دست نیروهای بسیجی بهتر میتونه اهداف و خواسته های مد نظر ایشون رو برآورده بکنه. و از اون طرف این یک مسئله. از عامل دوم هم نگرانی ها و احساس خطرهایی هستش که حکومت در این مقطع احساس میکنه، به خصوص از فعال شدن بیشتر جنبش های اجتماعی در ایران و همچنین پیشبینی نارامی ها در آینده، چون در تمامی حوزه های اجتماعی و اقتصادی امروز نارضایتی ها در حال گسترش هست و از طرف دیگر هم ناکارآمدی دولت هم عاملی شده که به حال این احتمال داده بشه که شاهد شورش ها، اعتراض ها و نارضایتی های گسترده ای رو در آینده خواهند بود. اگر نگاه بکنیم به کارخونه ها، اگر نگاه بکنیم به اقلیت‌های قومی به خصوص استان‌های مرزی مرتب می‌بینیم که حرکت‌های اعتراضی و حالت شورشی خب داره گسترش پیدا می‌کنه.
صحبت‌های علی افشاری رو می‌شنیدید در رابطه با واگذاری مسئولیت فرماندهی بسیج به فرماندهی کل سپاه. بیش از 1000 کارگر شرکت نیشگر هفت تپه امروز شنبه در مقابل فرماندهی شهر شوش تجمع کردند. به گفته کارگران اعتصابی، ماموران نیروی انتظامی در سراحی هفت تپه تلاش کردند مانع حرکت کارگران شوند، اما کارگران توانستند خود را به شهر شوش برسانند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
کارگران خواستار تحقق وعده‌های داده شده مبنی بر پرداخت حقوق معوقه چند ماه گذشته‌شان، پرداخت حق بیمه، تأمین امنیت شغلی، بازگرداندن خانه‌های سازمانی شرکت به کارگران، پرداخت بن و پاداش و همچنین بهبود مدیریت و وضعیت اقتصادی شرکت هستند. یکی از کارگران اعتصابی به رادیو فردا می‌گوید:
ما الان دو ماه و نیمه که حقوق نگرفتیم، مزایامونو نگرفتیم و بارها مدیر عامل همه مانه جمع کرده و قول داده که دوم به ما حقوق بده و تا الان به ما حقوق نداده و الان خودش هم حتی از تهران نیومده، یعنی جرأت اینه که بیاد به خودش نداره که برگرده، تو که حرفی برای گفتن نداره. این یکی مزایامونه و این هم وقتی که الان ما بخوایم دوباره تولید شکر کنیم، قاطعانی میگه که شکر شما رو خریداری نمیکنن و الان دارن زمینان اجاره میدن، زمینایی که داخلش نیشکر ما تازه کاشتیم، هزینه کردن، همین نیشکر آتیش زدن، دارن زمینان میدن به اجاره و کسایی هستن در سندرکار که میخوان با این وضعیت زمینان بگن که شکر فروش نمیره، زمینا به درد نیشکر نمیخورن، که چی زمینان با قیمتی که خودشون میخوان از دست به اصطلاح شکر در بیارن و مزایای دیگه ندارن. الان تمام کارگرا چیزی در حدود 3-4000 تا کارگرن حقوق نگرفتن. الان علاوه بر وضعیت مدرسه، لحاظ وضعیت ماه مبارک رمضان، همه خرجی دارن، همه بدبختی دارن، میخوان قسط بدن، میخوان ازدواج کنن، به هر شکلی یه گرفتاری مشکلی دارن.
پیش از این کارگران نیشکر هفت تپه در شهریور ماه سال جاری در نامه‌ای به رئیس سازمان بین‌المللی کار آیلو نوشته بودند که مسئولان شرکت در سال جاری بخش قابل توجهی از زمین‌های این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کردند و ماشین آلات کشاورزی را هم به فروش رساندند. یکی دیگر از کارگران اعتصابی با انتقاد از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد و مشکلات کارگران می‌گوید:
دولت جمهوری اسلامی به فلسطین و کشور عربی داره کمک میکنه، هیچ مشکلی نیست، چطور داره برای اونا کمک کنه؟ برای ما نیمون روز زمینمون آتیش زدن، بلند کردن، الان دارن میدن اجاره، اومده مسئولینی که بازنشست شدن بازم آوردنشون سر کار، قرارداد باشه بدن ماه 700000 تومان، بنده که میکنی که درجه یک شرکت هم حواسی هست ماه 500 تومان به زور دارن اضافه کاری من داره قرض میکنه. آقای شفیعی با لباس شخصی میاد داخل شرکت، وقتی که از شرکت میره امامش و چیزاش میزن تو سر. آخه کدوم آخوندی باید بشه رئیس مدیر عامل؟ 28 ساله به چه عنوان این مدیریت داره؟ من هر سال این چه نوع سواری داره که اومده برای ما این کارا رو میکنه؟
کارگر دیگری سخنان همکار اعتصابی خود را چنین ادامه می‌دهد که کل بدهی‌های شرکت نیشکر هفت تپه به دولت و سازمان‌های تابعه آن است، در حالی که به گفته این کارگر دولت می‌تواند با بخشیدن و یا تقسیط این بدهی به حل مشکلات شرکت کمک کند.
دست به یکی کردن، حقوق نمی‌دن، کارگرها ذله بشن، بازخرید بازنشست کنن که برن خب که بتونن تصرف کنن کل شرکت رو، زمیناشو تصرف کنن. دولت که می‌تونه الان به حماس و به نمیدونم فلسطین و لبنان و همه جای دنیا، سوریه، عراق، اینا همه جا میلیارد بودجه داره میده بلا عوض، نمیتونه یعنی به شرکت یش کمک کنه، نمیتونه آبادش کنه. شرکتی هم که مال این مملکت، شرکت 45 سال داره کار میکنه، بهره وری داره 45 سال، از یه شرکت ما 20 میلیارد میخوایم، حاضر نیستن دولتی 20 میلیارد بدن. تا سال 82 شرکت ما سوددهی داشته، تا خود سال 82 بهترین سوددهی شرکت ما داشته. از سال 82 تا حالا اسم بخش خصوصی رو گذاشتن روش، شروع کرد به ضرر زدن. از 120 هزار تن تولید اومدیم به 36 هزار تن با خرجای کران. ما میخواستیم این صدامون رو برسونیم، چرا دارن این کار با شرکت های ما میکنن؟ تمام شرکت های ایران، نه فقط هفت تپه، خیلی از شرکت های ایران هستن که 10 ماه هم حقوق نگرفتن. به این دولت مردم بگید چیکار میخوان بکنن؟ اگه میخوان نابودش کنن بگن آقا میخوان نابودش کنیم بره.
گفتنیست که کارگران نیشکر هفت تپه در نامه خود به رئیس سازمان بین المللی کار آیلو نوشته بودند کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نسبت به پرداخت نشدن حقوق خود و دیگر مزایایشان در چارچوب قانون مراتب اعتراض خود را به گوش مسئولان شهرستان، استان خوزستان و کشور اعلام کردند ولی متاسفانه آنها هیچ گونه اقدامی در جهت حل مشکلات آنان انجام ندادند و مرتب اعلام کردند که از شرکت‌های دولتی به دلیل اجرای خصوصی سازی و اصل 44 حمایت نمی‌کنند. و این سیاست دولت در خصوص رها کردن شرکت‌های نیشکری باعث شده است که شرکت‌های تولید کننده محصول شکر در آستانه ورشکستگی قرار گیرند.
مهروز کارونی و اعتراض بیش از 1000 کارگر شرکت نیشکری هفت تپه. در مصر هم روز شنبه هزاران کارگر در اعتراض به افزایش فزاینده نرخ تورم و پایین بودن دستمزدها دست از کار کشیدند. در این زمینه گزارشی داریم از مریم احمدی.
یک هفته است که کارگران بزرگترین کارخانه نساجی مصر دست از کار کشیدند. مقامات دولت از آن بیم دارند که این اقدام سرآغازی برای به راه افتادن بزرگترین موج ناآرامی‌های کارگری در کشور باشد و روز شنبه در صدد برآمدند راهی برای جلوگیری از چنین رویدادی پیدا کنند. کارگران در حالی که بر بشکه‌های پلاستیکی می‌کوبیدند و فیش‌های حقوق خود را که معادل 40 دلار در ماه است تکان می‌دادند فریاد می‌کشیدند نمی‌توانند برای فرزندانشان غذا تهیه کنند. دولت و کارگران اعتصابی در محله الکبرا در قاهره روز شنبه اعلام کردند که در پی موافقت مقامات با پرداخت پاداش به ارزش 3 ماه سود سهام برای پایان دادن به اعتصاب به توافق رسیدند. اما محافل اقتصادی در پایتخت مصر می‌گویند گمان نمی‌کنند این اقدام به موج اعتصاب‌ها پایان دهد. به گفته آنها کارگران کارخانه نساجی در ماه دسامبر نیز به دلایل مشابه اعتصاب کردند و اختلافات هم حل شد، اما پس از آن یک رشته اعتصاب در دیگر کارخانه ها روی داد. واکنش دولت به اعتصاب کارگران تا کنون نسبتاً ملایم بوده است. نیروهای امنیتی را برای سرکوب اعتراضات پرسر و صدای آنها وارد صحنه نکردند. به دست کم برخی از درخواستهای کارگران پاسخ مثبت داده شده است. این شیوه با واکنشی که به اکثر اعتراضات سیاسی نشان داده شده بسیار متفاوت است. یک مقام مرکز خدمات تجاری و اتحادیه کارگری در قاهره به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است دولت از آن بیم دارد که شدت عمل بر تنش در جامعه مصر بیفزاید. همچنین نمیخواهد چهره ای ناخوشایند از کشور به سرمایه گذاران بین المللی نشان دهد. با این حال دلایل اصلی اعتصاب ها همچنان باقی است. کارگران در قشرهای تنگ دست احساس می کنند که از روند تحول اقتصادی مصر عقب ماندند. یکی از زنان کارگر که در اعتصاب 27,000 کارگر کارخانه نساجی شرکت داشت به خبرنگار خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت ماهاست که رنگ گوشت را ندیده است. بانک جهانی روز چهارشنبه مصر را مکانی مناسب برای سرمایه گذاری اعلام کرد و آنچه را اصلاحات گسترده و جدید اقتصادی دولت نامید عامل به وجود آمدن چنین فضایی دانست. اما حتی مقامات دولت در ماه‌های اخیر پذیرفتند اکثریت مردم در کشوری که نزدیک به 77 میلیون جمعیت دارد از آنچه بهبود وضع اقتصادی به نظر می‌رسد بهره‌ای نداشتند. نرخ تورم از ماه دسامبر به 12% افزایش یافته. این رقم یک سال پیش 3.4% بود. نتیجه این فشارهای اقتصادی به راه افتادن بزرگترین موج اعتصاب‌ها پس از دهه 1950 بوده است. کارشناسان می‌گویند با ناراضی بودن اکثریت جمعیت و نبود وحدت در میان اپوزیسیون، 100,000 کارگر شرکت‌های دولتی مصر گروهی سازمان یافته و دارای انگیزه هستند که اگر به پا خیزند قادر خواهند بود حتی بیشتر از رقیبان سنتی مانند اخوان المسلمین ثبات کشور را تهدید کنند.
هنرمندان مختلف از سراسر جهان در مرکز نمایشی گلدن ترید در سان فرانسیسکو جمع شدند تا بنیدیکتوس داستان خیالی گفتمان بین سران کشورهای ایران، آمریکا و اسرائیل را بر روی صحنه ببرند. فیروزه خطیبی گزارشی دارد و گفتگویی با رئیس مرکز نمایشی گلدن ترید و کارگردان این نمایش یعنی محمود کریمی حکاک.
بندیکتس که نتیجه فعالیت‌های شبانه روزی هنرمندان بین‌المللی، موتی لرنر، نمایشنامه نویس اسرائیلی، محمود کریمی حکاک، کارگردان تئاتر و استاد دانشگاه سینا در نیویورک و سه بازیگر اسرائیلی، آمریکایی و ایرانی است، در دهمین سالگرد تأسیس گلدن ترد، مرکز نمایشی در بی ایریای سان فرانسیسکو برای آشنا ساختن مردم آمریکا با فرهنگ خاورمیانه از راه تئاتر و نمایش بر روی صحنه خواهد آمد. نمایش داستان دو مرد و دو دوست صمیمی دوران کودکی، یکی مسلمان و دیگری یهودی است که در بزرگسالی و پس از انقلاب ایران هنگامی با یکدیگر روبرو می شوند که هر یک در موضع سیاسی مخالف دیگری قرار گرفته است. این دو دوست قدیمی تصمیم می گیرند تا در صومعه‌ای به نام بندیکتوس در حومه شهر روم به طور مخفیانه ملاقات کنند و در حالی که تنها چند ساعت به هجوم خیالی قوای آمریکا به ایران باقی مانده، این دو می کوشند تا از طریق مذاکره و گفتمان راهی به سوی صلح، امنیت و آزادی پیدا کنند. تورنج یقیازاریان، پایه‌گذار گلدن ترد در سان فرانسیسکو و تهیه کننده نمایش بندیکتوس:
ما یه گروه تئاتر هستیم در سان فرانسیسکو که تمرکزمون روی خاورمیانه است و 10 سال پیش سال 97 اولین پروژه که اولین نمایشی که روی صحنه بردیم اسمش بود Operation No Penetration لیسستراتا 97 که اون هم یک نمایشی بود مخالف با جنگ و اون ادپتیشن مدرنی که ما انجام داده بودیم در واقع زنای اسرائیلی و فلسطینی با همدیگه جمع می شدن و با همدیگه به یه توافق می رسن که مجبور کنن مردا رو که به جنگ خاتمه بدن. الان 10 سال هم گذشته و ما باز دوباره امسال برای افتتاح کردن 10 سالگرد کارمون نمایش رو انتخاب کردیم که باز هم مخالف جنگ هست به اسم بندیکتوس که در واقع میشه برکت یه جوری. این نمایش در حدود 3 ساله که در دست تهیهش داریم. 5 نفر هنرمند از ایران، اسرائیل و امریکا دور هم جمع شدیم به خاطر اینکه یه جوری هممون واقعا اعصابمون خورد شده از دست سیاستمدارا و پروفسورای دانشگاه و افرادی که هیچ جوری نمیتونن کمک بکنن به کانفلیکت رزولوشن در سطح جهانی.
یعنی حل این مشکل.
در حل این مشکل، یعنی حل اصولا اصلا مشکلاتی که الان جهان باش درگیر هست. اگر شما نگاه بکنید ببینید که رهبران کشورهای مختلف کی هستن، اینا فقط دارن اضافه میکنن به مشکلات و سخت‌تر میکنن حل کردنشو. اگر نگاه بکنی ایران و اسرائیل به عنوان دو کشور هیچ رابطه سیاسی با هم ندارن، ایران و امریکا با هم دیگه رابطه ندارن و در این موقعیت چطور ممکنه که ممالک بتونن مشکلاتشون رو حل بکنن؟ به همین دلیل ما به عنوان هنرمندایی که مستقل هستیم و موافق نیستیم با این سیاست قهرآمیز، تصمیم گرفتیم که با هم دیگه همکاری داشته باشیم و یه نمایشی درست بکنیم که یه جوری رابطه داشته باشه با این مشکلات سیاسی که 3 کشورمون الان درش درگیر هستن. ایده بندیکتوس از اونجا اومد که وقتی که پاپ سابق، یعنی پاپ ژان پل دوم، وقتی که فوت کردن در مراسم تشییع جنازه شون سیاستمدارا رو به ترتیب الفبای در کنار هم دیگه نشونده بودن و رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور اسرائیل که در واقع هر دوشون در یزد به دنیا اومدن با صحبت کردن با هم به گفته بعضی روزنامه نگارا و این به ما یه الهامی داد راجع به امکان دوستی، امکان صحبت بین آدم ها و این دست دادن این دو مرد در واقع این تصویری شد در ذهن ما برای یه داستان.
محمود کریمی حکاک، کارگردان بیش از 50 اثر نمایشی از جمله ماهی سیاه کوچولو در آمریکا که اغلب این نمایش ها از آثار ادبی و فولکلوریک ایرانی الهام گرفتند، یکی از 5 نفری است که در چند سال اخیر کوشیده است تا نمایش بندیکتوس را با همکاری هنرمندان دیگر به روی صحنه گلدن ترد بیاورد.
من همواره برخورد با گذشته خود من به عنوان یه ایرانی برام جذاب بوده. ضمناً زیادم همونطور که میدید اصلا تقریبا هیچ وقت به زبان فارسی کار نکردم توی امریکا، چون معتقدم که اون کاریست که دوستان دیگه دارن انجام میدن و خب بعضی هم خیلی خوب بعضی هم زیاد خوب نیست، به هر حال داره انجام میشه. چیزی که برای من جذاب بوده همیشه این که بتونم فرهنگ خودم رو و مسائل سیاسی اجتماعی روز مملکت خودم رو با تماشاچی امریکایی چون جا دارم زندگی میکنم در میون بگذارم.
نمایش بندیکتوس با شرکت هنرمند برجسته تئاتر ساکن لس آنجلس علی پورتاش در نقش یک دلال اسلحه اسرائیلی و آل فارس هنرپیشه عرب تبار در نقش رئیس جمهور پیشین و اصلاح طلب ایران محمد خاتمی امشب در سان فرانسیسکو گشوده خواهد شد.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا.